بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 3، فقه 2 باب قضا، 13 آبان. ها
نبوت و نبینا صلی الله علیه و آله و عصمته و امامت و ائمه. خب در این قسمت بناست بپردازه به بحثی که مستقیم دخلی به کتاب القضا نداره، که نسبتا مفصل هم بحث میکنه. یک نحوه خروج از بحث قضاست پرداختن به امور دخیل در حقیقت اجتهاد. یکی از شرایط قاضی، شرایط مسلم، اجتهاده. حالا چه اموری در اجتهاد دخل داره و تا چه حد؟ یک اشاره کرده بود، الان می‌پردازه به تفصیل. و المعتبر من الکلام قبلا هم فرموده بود و یتحقق به معرفت المقدمات الست و هی الکلام. حالا تفصیل بعد. نقش کلام در اجتهاد چه نقشیه؟ خوب دقت بفرمایید. در حقیقت اجتهاد به معنای مورد نظر ما در کتاب القضا، اجتهاد قدرت بر استنباط احکام از منابع اربعه کتاب، سنت، اجماع، عقل. اجتهاد در این قلم رو کلام دخلی در حقیقت اجتهاد نداره. یعنی یک ملحد هم میتونه مجتهد باشه، میتونه قدرت استنباط احکام از منابع رو، از این چیزایی که ذکر میکنیم، اون چه که بهش میگن قرآن، اون چه که بهش میگن اخبار ائمه، یک ملحد هم ممکن این قدرت رو داشته باشه، خیلی بهتر از یک موحد. پس دخلی در اون ملکه نداره. بله، شما اگر اصول ندونید، ادبیات ندونید، فلاغت ندونید، رجال ندونید، اون ملکه معنا نداره پیدا بشن. اون ملکه محصول به هم بستن همیناست که خواهیم گفت حالا از هر کدوم چقدر لازمه. اما کلام دخلی در حقیقت اجتهاد نداره، که ایشون بعدن هم یک جمله میاره که و من ثم صرح جماعت من المحققین به ان الکلام لیس شرطا فی التوقع. عبارت شهیده فن کلام در تفقه دخالت نداره. بالاخره شما یک کسی رو بیارید ادبیات یاد بگیره، منطقیات بگیره، اصولیات بگیره، رجالیات بگیره، این ضوابط رو بدید دست او، صاحب مبنا بشه در اینا، بعدم کتب روایی، متون فقهی، قرآن رو در اختیار او بگذارید، ممکنه خیلی ماهرانه تر از یک موحد عارف بتونه احکام رو بکشه بیرون. اینم یک فن دیگه، اینم یک تخصصه، مثل طب. اگر کسی مهارتش رو پیدا کنه میتونه این کار رو بکنه، ربطی به موحد بودن او نداره. از اون عبارت رو میاره صرح جماعتون به ان الکلام لیس شرطن به تفقه. اگر میگیم کلام هم دخیل در فقاهته، نه در حقیقت فقاهت، در معنا پیدا کردن اجتهاد. اجتهاد بخواد معنا پیدا کنه، بخواد لغو نباشه، کلام لازمه. اگر نه شخص تمام مهارت‌ها رو یاد بگیره، اعمال کنه، از این ادله احکامی در بیاره، مقرراتی در بیاره مربوط به فرو، احساس میکنه که داره بازی میکنه، لغوه. خب چرا قرآن کلام فلان فیلسوف هم یکی در کنار قرآن، چرا روایات کلام فلان صاحب نظره در علوم تجربی، در علوم عقلی او هم یکی، چرا امام صادق فلان فیلسوف غربی هم یکی؟ او خودشو محصور به قرآن و روایات نمیبینه. میگه محصور بودن در این قلم رو توهمه، تخیله. اصلا شاید جلو بندازه کلام دیگران رو بر کلام امام، بر آیه قرآن. اگر زندانیش کنی بله، این ضوابط رو بلد باشه، کتب اربعه رو بذارید در اختیارش با قرآن، با چند تا متون فقهی قدما بگید بعد از اینا در بیاری و در میاره برای. اما کار رو بی‌معنا می‌بینه. لذا مکرر گفتیم باید کسی که می‌خواد وارد استخراج الاحکام من الکتاب و سنت و الاجماع و العقل، اونم عقلی که در اصول تعریف میشه، نه هر مدعی عقلی، بخواد احکام از استخراج الاحکام از اینها معنا پیدا بکنه، باید شخص در عقیده، در اعتقاد، در درون رسیده باشه به مرز من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلک، اینو باور کنه. من اتبعکم فالجنت و معواه و من خالفکم فالنار و مسواه رو باور داشته باشه. کلامکم نور و امرکم رشد، این براش باور باشه که بقایش در قلم رو به این ادله اربعه معنا پیدا کنه. اگر این باور نباشه میگه امام صادق کیه؟ فلان متخصص در تجربیات یا در عقلیات در فلان مذهب، فلان دین، فلان کشور. او نهایتش امام صادق رو میگه اینم یک دانشمندی بود که داریم امامه به سر جهت رو میزنه. دخل کلام در اجتهاد در این نقطه است. کلامکم نور و امرکم رشد، این براش حل شده باشه. الحق ما رضیت نور و المنکر ما نهیتم عنه، المعروف ما امرتم بهی و المنکر ما نهیتم عنه، الحق ما رضیت نور و الباطل ما اسخط نور. اینا باورش باشه. بدونه که در که بعد از خلقت این برای همیشه هست. انا للا لامه منی، اگر لام اومده که درش اشراب هم شده معنای من، تو این لام خیلی خبره. انا لله و انا الیه راجعون، این رو لمس کرده باشه. لمسش تو کلامه که بعد از خلقت دیگه نابودی نیست، خلقتت به انگیزه الوهیته. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا لله. اگرچه در این لام معنای منم اشراب شده، اما لامه یک برای همچون مقصدی خلق شده، نیستی در کمینه او نیست، برای همیشه هست. اینو بفهمه و بفهمه که حرکت به سمت الوهیت با این جهل غلیظی که بر انسان احاطه داره، اینا میرسوندش به جایی که تلازم میبینه، پیوند میبینه بین حقیقتی به نام امامت، نبوت و الوهیت. و عقل او به او میگه که باید پناه ببری به وحی. اون دیگه با همه وجود این مبادی رو فرا میگیره و بعد از فرار گرفتن این مبادی استخوان خرد میکنه برای کشیدن حقایق بیرون از آیات و روایات. میدونه که این یک گنجه، باید استخراج میشه. میدونه اون چی که از دیگران صادر شده اگر بر نگرده به گفتار اینها یک توهم، یک تخیله، یک بیراه رویه. لذا کلام باید طی بشه تا تازه ورود به عرصه اجتهاد و فقه مصطلح معنا پیدا کنه. حالا کلام چیه؟ کلام دو کلمه است. یکی اینکه خدا کیست؟ کیست؟ کیست نگید، غلطه، کیست. یکی اینکه خدا چه می کند؟ این دو کلمه کلامه. کل علم کلام در این دو کلمه جمعه. خدا کیست؟ شناخت صفات ذات. چه می کند؟ شناخت صفات افعال. اگر فهمید خدا کیست، که فهم خدا کیست وقتی که بفهمی با همه وجودت که نمیتونی بفهمی خدا کیست، این فهم خدا کیست. وقتی موحدی که بگی نمیدونم خدا کیست، حده ان لا حد له، کمال مطلق. این کمال مطلق گفتن یعنی اعتراف به این که من نمیدونم او چه حقیقتی است. اگر قرار باشه او حقیقتی باشه که من ابعاد برای او درک کنم، او که خدا نمیشه، او محدود به ذهن منه. با همه وجود اعتراف کنه که موجودی است. کل الکمال بسیط الحقیقه کل الاشیاء، تمام صفات کمال رو داره بی نهایت. این تمام صفات همه عین همند، همه عین ذاتند، وحدت در عین بی نهایت صفات که جمع میشه در هو الله الذی لا اله الا هو. دیگه حتی الله رو هم باید رها کنی، با کلمه هو یاد کنی. او اشاره عقلیه، یعنی هرچی بگم غلطه، فقط میتونم بگم او. این خداست. علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق، حکمت مطلقه. مطلقه یعنی هیچ گونه حدی برای او حسب الوجود نمتونید تصویر کنید. تمام اینها در عین تعدد مفهومی وحدت وجودی داره که میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، کل الکمالات، که دیگه منتها الیه همه کمالاته. هر کمال محدود جز در او، این خداست. اگر کسی خدا رو اینجور با برهان تو کلام فهمید، قهرن این حقیقت به این عظمت یک لوازم داره، نمیتونی به اون لوازم تن ندی. اشعه چنین وجودی میشه امام، میشه نبی. حالا امامت که فوق نبوته، اون میشه امام. اون میشه نور الله فی ظلمات الارض، نور مضاف به الله. باید ببینید دیگه چه حقیقتیه. این میشه امام. الوهیت اثبات بشه، امامت عامه اثبات بشه با براهین، امامت خاصه اثبات بشه، بعد شخص میفهمه که اگر کلامی از امام صادق سلام الله علیه یا امام عسکری یا امام اول دیگه هیچ فرقی بین اینها به حسب الحقیقت نیست. شما در زیارت هر کدومشون تعابیر عناوینی میبینید که مشترکه، جامعه کبیره خطاب به همه شونه. تازه گفتیم در بعض مناسبات جامعه کبیره هم حد ناقصشونه، چون اونا اگر قرار مظهر اسماء و صفات خدا باشن قابل تهدید نیستن. خب اگر مقصد رو شناخت اویه، خالق خداست و ما هم لهوییم، لله و الیه راجعون، در این رجوع الیه از هر بیراهی که نمیشه رفت، میفهمه وسیله و تقو الیه الوسیله کیه. عقلش میگه اگر میخوای بدبخت نشی متمسک به وحی شو. عقل میگه باید تابع وحی بشی. عقل میگه باید بایدها نبایدها رو از این چارچوبه فقط در بیاری، از این سه مثلث چارم نیست. اجماع از نظر شیعه چیز جدایی نیست از سنت، کتاب و سنت و عقل. تازه عقل رو اگر در کنار کتاب و سنت قرار میدیم از اون باب که عقل نوکر کتاب و سنت، نه در عقل باشه، همراه هست ولی در عرض نیست. ما عقل رو میاریم که تنقیحش کنیم که خود این عقل بشه پشتوانهی برای، بشه کلیدی برای باز کردن راه به سمت وحی. بلا عقل یک کلمه حرف میزنه و میره کنار، میگه الحق ما رزیتمو و الباطل ما اسخدتمو، المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عنه. یه حرف عقله. وقتی که معنا داره سالها جون بکنه از علوم مختلفه که اصول حدیث رجال در رأسن، دیگه حالا ادبیات و منطق و امثال ذالک هم در حد نیاز که میخونیم اینا رو در متن که چقدر از اینا لازم، اینا رو پنکاش کنه، مبادی رو به دست بیاره، بعد بیفته تو دریای روایات، آیات و روایات. دیگه بایدها نبایدهای زندگی رو از اینجا بکشی بیرون و تو همه جا هم حرف داره. دیگه همون جمله معروف زیاد شنید، از رفتنت به توالت برای باید و نباید صادر میکنه تا بزرگترین مسائل اجتماعی مورد نیازت همه رو داره. بعد ابزار باشه از این منابع بکشی بیرون و بعدم عقلی در کار باشه که چرا نگی، چرا نگی، چون تو قد این نیستی که چرا بگی. مگر یک، حالا این تشبیه هم هست تو قدرته، یک چوپان بیابانی اگر مریض شد رفت پیش پزشکش، پزشکی به او گفت این شربت رو ساعت دوی نصف شب پاشو تن قطره بخور. میگه چرا؟ میگیره او دست بسته روشم بر نمیگردونه، عقب عقب میره، از اونجا میره بیرون، بعدم همون جوری عمل میکنه، چون معرفتش خوب در همین حد هست که بالاخره این حرفی زده رو حسابه، یک حکمتی توشه. حالا اگر کسی خدا رو شناخت، اگر امام رو شناخت دیگه، اگر او فرمود شما باید سپیده صبح که میزنه پاشی دو رکعت نماز بخونی، اونم بلند بخونی، اگر آهسته بخونی باطله. دیگه نمیگه چرا بلند، چراشو میگه، حتما سری داره. الحق ما رضیتمو، که اگر پرده کنار بره خودم هم همین رو خواهم دید که باید اینجور میبود. اگر پرده کنار بره خودم پرده هست، اگر پرده کنار بره خودم هم میفهمم که باید اون موقع شب اول روز پاشی با اون کیفیت مخصوص دو رکعت نماز بخونی و باید هم جهرن بخونی. این بایدها رو خود بیفهمی، همون جوری که الان اگر بگن سخت میخواد فرود بیاد همه میفهمن که باید پاشی بری بیرون. این باید رو بیه خودت انشا میکنی، چون ملاکش هم خودت بهش رسیدی، سخت داره فرود بیاد. اون باید رو هم اگر پرده نبود خودت میفهمیدی. خب اینا بدون شناخت خدا، بدون شناخت امام که معنا نداره. اگر نمیگه جعفر ابن محمد یکی، فلان حرامزاده غربی هم یکی، در عرض هم قرار میگه اساس کار خرابه. این نقش کلام در فقاهت، در اجتهاد، اجتهاد در احکام، البته اونی که در قرآن مورد ترغیبه اجتهاد در احکام نیست، تفقه در دینه. تفقه در دین حیطه وسیعش کلامه که فقه اکبره. لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین غیر از تفقه در اجتهاد در احکام یک بخش کوچکشه. تفقه در دین عامل محرک به این سمت تفقه در کلامه. اگر کسی تو کلام فقیه بود خودش به خودش نهیب میزنه که باید فقیه در استخراج فروع بشی، چون راه اینه. رحم الله امرأً علم من عینه و الى عینه و فی عینه، از کجاست، به سمت کجاست، در کجاست. این در کجا رو میبینه، چاره نداره این مسیر رو، این فاصله رو متمسک بشه به آیات و روایات. اینه که عرض میکنیم اون چهار جمله در زیارت آل یاسین دروازه ورود به فقه، ورود به اجتهاد مصطلح، یعنی استنباط فروع از اون منابع. البته اینم از شهید متذکر شده، اگر مرسوم در کلام مطالبی رو خارج از این قلم رو بحث میکنند، از کدیم حقیقت کلام این دو کلمه است که خدا کیست و چه میکنه. این چه میکند فهم قاعده لطفه که که لطافت ذات او اقتضا داره نبوت را، امامت را، معاد را. نبوت فعل خداست، امامت فعل خداست، معاد فعل خداست. و اینا اگر نفی بشه، این کارها را اگر خدا نداشته باشه، خدا از خدایی میفته. نفی امامت، نفی الوهیت، سر از نفی الوهیت در میاره. فهم درست قاعده لطف، استخراج صحیح لوازم الوهیت که خب تو مکتب شیعه اینا درست مطرحه، خب هم تقصیر این جماعت، هم بالاخره عناصر عواملی که از خارج فشار آورده نگذاشته این حقایق پخش بشه. اگر نه شما هر بیدینی رو، هر متدین به ادیان باطله رو بیارید بنشونید، اون چی که در کلام شیعه هست نسبت به حقیقت الوهیت، نسبت به امامت، معاد، نبوت، بگید مگر میشه نپذیره؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها الله تبدیل لخلق الله، این حقیقت چیزی نیست که هیچ کسی نپذیره، منتها نمیذارن برسه. موانع هست، تقصیرات هست، پس اون چه که روح کلام رو تشکیل میده اون دو امره، معرفت اسماء و صفات باری تعالی، اسماء ذات و اسماء افعال، صفات ذات، صفات افعال، نه حقیقت کلام. میگه اگر بحث های خارج از اینم در فن کلام مطرح شده، قاطی شده، که البته بحث های کلامی نمیشه بنا گفت، اونا بحث های فلسفی هست. بحث های فلسفی غیر از بحث های کلامی هست. کلام بخشی از فلسفه به معنای وسیعش میشه. نسبت به خارج از این قلم رو میفرماید ضرورتی نداره شخص وارد بشه، البته همون رو هم میفرماید واجب کفایی است، شهید آدم روشنیه، یه همون هم واجب کفایی است، در همون هم باید متخصص پرورنده بشه، در فلسفه به معنای عام میشه. اما اون چه که همه، نه فقط کسانی میخوان بیان تو فقه مجتهد بشن، اون چه که همه باید درش دست پیدا کنن، کلام به معنای گفتی. حالا یکی به تفصیل، یکی به اجمال، بالاخره باید همه تو این وادی بیان، همه باید خدا را بشناسند، کارهای خدا را هم بدانند. حالا یکی فنی بلده، یکی با زبان خودش بلده، اون اصطلاحات فنی، اون مسیر فنی در علوم مطرحه، در متون مطرحه، اونو ممکنه نرفته باشه. اما اجمالا تا این نباشه ورود به عرصه فقه رنگ نداره، معنا نداره، لغویت احساس میشه، خستگی احساس میشه. اگر اونجا درست شد، اینجا خستگی معنا نداره. قدر روایات، قدر آیات اون وقت شناخته میشه. اگر نه اصلا شما کسی رو که رجال اصول یاد گرفته، این منابع رو، کتاب و قرآن رو، کتب روایی رو، متون فقهی رو بذارید دستش، احکام رو در میاره، ممکنه بهتر از هر متدینی. چون یک قواعدی شبیه قواعد ریاضیه دیگه، اگر یاد گرفت میاره پیاده میکنه، نتیجه میگیره، صغرای کبرای نتیجه‌ای. ممکن خیلی هم دقیق تر باشه از اون کسی که متدین و متشرع. اما خب از آخرش خودش هم میگه اینا باید به درد زباله‌دون بخوره، بده تو زباله‌دون. اون نتایج ارزشی نداره. ارزشش وقتی که از اون نقطه باید شروع بشه شروع بشه. پس نقش کلام در ملکه اجتهاد هیچه، نقشی نداره. صرف و نحو و منطق و اصول و رجال و اینا دخالت دارن در ملکه، کلام دخالت نداره. مثل سایر ملکات دیگه، هم متخصص تو سایر رشته ها هستن، اینم یکیش. اما خروجش از لغویت، معنا پیدا کردنش، توجه به ارزشش، وقتی یک از اون نقطه شروع بشه. عبارت ببینید، ول معتبر من الکلام آنچه که لازم است از فن کلام، ما یعرف بهی الله تعالی و ما یلزمه من صفات الجلال و الاکرام و عدلهی و حکمتهی و نبوت نبینا، شناخت خدای متعال و آنچه که پیوند با خدا دارد. خدایی خدا نه فقط به صفات ذاته، به صفات افعالم هست. لذا من صفات الجلال و الاکرام و عدلهی و حکمتهی و نبوت نبینا و امامت الائمه، امامت و نبوت جز افعال خداست. ارسال رسول، نصب امام، کار خداست. خدا کیه؟ خدا اونیست که عدل مطلق، قدرت مطلق، حکمت مطلق است. تمام کمالات بی نهایت، کمالات همه در او هست، همه هم عین همند در وجود، ترکیب اونجا نیست. اون بحثا که در مباحث واجب الوجود، شناخت واجب الوجود مطرحه، که نه تو کلامه ولو حالا تو بخشی از فلسفه قرار گرفته. و حکمتهی و نبوت نبینا و اسمت نبینا و امامت الائمه علیهم السلام کذالک، این مع اسمتهم. خب اون چه لازم از کلام این بزرگ کردیم. یک کلمه، خدا کیست و چه می کند، اینو باید بدونیم. تا خدا را ندانی کیست و چه می کند، امامت رو که یکی از افعال خداست، نصب الامام، مثل نور که لازمه ناره، پیوند وجودی داره با اون، ولو اثر ناره، نور اثر ناره ولی پیوند وجودی داره با اون. امامت رو تا اینجوری پیوند و رابطه بینش و بین الوهیت حس نکنی، میخوای به اطلاق و عموم و فلان و فلان کلام امام عکس کنی که چی بشه؟ خون این هم یکیست مثل بقیه. اگر به اطلاق کلام امام عکس میکنید، متشبث و متمسک به مقدمات حکمتید. مقدمات حکمت یعنی چی؟ مقدمات حکمت رو تو کلام من و شما جاری نمیکنن. مقدمات حکمت جریانش در آیه و روایته، نه هر جایی. شما میخوایید به اطلاق کلام تمسک کنی، در تمام اصناف اون عنوان معکوس در کلام حکم بار کنی. باید گوینده کلام کسی باشه که وقتی یک حرف از دهنش در بیاد تمام شعب حرفش رو ببینه، خودش ملتفت باشه نه غافل. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در تمام روایات صادقه، ما تمام روایات رو وحی میدونیم، البته روایتی که مسند باشه وحی. وحی غیر از قرآنیته، قرآن وحیه، اما هر وحیی که قرار نیست قرآن باشه. آیا هم نمیگه ما ینطقون عن الهوى ان هو الا قرآنون، ان هو الا وحیون. تمام حرفهای پیغمبر، حرکات و سکنات او، نگاه او، امام همینجور وحیه. این معنی مقدمات حکمته. او رفتارش، گفتارش، اگر یک کلمه به کار میبره که اون کلمه شعوب داره، اصناف داره، انواع داره، معتقدیم توجه داره تفصیلا به همه شعوب، ازامو با اخذ به اطلاق کلامش میکنیم. اخذ به عموم میکنیم، اخذ به اطلاق میکنیم. و امامت الائمه علیهم السلام کذالک اسم مع اسمتهم لیحصل الوثوق به خبرهم. خب تا اینا نباشه که حرف امام صادق با حرف افراد دیگه فرق نمیکنه. تا وثوق به خبر اونها حاصل بشود و تحقق پیدا کند حجت به سبب این خبر. و یتحقق الحجت بهی و تصدیق به ما جاء به نبی. و همچنین امام خواست تحقق پیدا کند حجت و تصدیق به ما جاء به نبی صلی الله علیه و آله من احوال الدنیا و الاخره. احوال الدنیا و الاخره نه اخباراتش فقط، حتی انشاءاتش، الواجبات و شرعیه، التاقون فی الواجبات عقلیه. بحث حسن و قبه عقلی رو خوب بخونید مردانه، همه گره ها تو اون وقت حق باز میشه. الواجبات و شرعیه، التافون فن واجبات العقلیه. این گفتار بزرگان فقهای شیعه که کلام رو خوب گذروندن، همه چیز رو توی جمله هست. واجبات شرعیه، التافون فن واجبات العقلیه. حاصل معناش اینه که اگر این همه واجبات محرمات داریم، مستحبات مکروهات داریم، اگر پرده کنار بره، پرده ها کنار بره، ملاکات رو خودت ببینی، خودت هم همینجوری حکم بکنی، خودت هم میگی نماز ظهر باید آهسته خونده شه، نماز صبح باید بلند خونده شه. واجبات شرعیه الطافیان در مقایسه با واجبات عقلیه، یعنی نتیجه البراهین گذاشتن کف دست مقدمات و مبادی رو متوجه نیستی، قدر نمیدونی. اگر پرده کنار بره خودت هم همونا رو میگی. این احوال دنیا و الاخرت فقط اخبار نیست، ما اوامر نواهی رو هم اگرچه امر و نهیان انشاءن، اما اینا رو هم خبر میدونیم، خبر از مصالح و مفاسد. اونم مصالح و مفاسدی که ریشه در دنیا و برزخ و آخرت ما داره. وقتی میفهمید سعد من والاکم حلک من آداکم، من اتبعکم فالجنت و معواکم من خالفکم فالنار مسوا. یعنی چی؟ اینو وقت خودشو نشون کل ذالکه به دلیل تفصیلی. این مطالبی گفتیم با دلیل تفصیلی، یعنی اگر خدا را کل کمال میدونی، کمال مطلق، با برهان حرف بزن. اگر امام را جامعه کبیره را خطاب بهش میگی، با برهان حرف بزنی. جامعه کبیره نتیجه برهانه، نه تعبد. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین. شما انوار، موجودات خالص از هر گونه آلودگی هستید. و عرشی یعنی مربوط به عالم اسماء و صفات. خدا مقتضای کمال مطلق بودن خداست. الحق معكم و فیکم و منکم و الیکم انتم اهله و معدنه. چون قرار اینا مال اون ساحت باشن، کمال صرف اشعه الوهیت. کل ذالکه به دلیل تفصیلی. ولا یشترط زیاده علی ذالک. عرض کردیم اون چه که روح کلام رو تشکیل میده شناخت این که خدا کیست، که صفات ذاته، چه میکند، که صفات افعاله. نبوت، امامت، معاد، صفات امام، صفات انبیا، اینا در راستای فعل خداست. ما عصمت امام رو فعل الله میدونیم. عصمت امام یا عصمت از خطاست یا عصمت از گناهه. عصمت از خطا به جبره. امام نمتونه خطا کنه، جبره. چون خطا نتیجه جهله. وقتی جهل نبود خطا نیست. پرده جهل کنار رفته، خطا معنا داره. وقتی میگید السلام علیک یا نور الله، دیگه جهل معنا نداره اونجا. جهل ظلمته. عصمت از گناه رو داریم، عصمت از گناه به اختیاره. چرا به اختیاره؟ خود امام قدرت بر معصیت داره اما مرتکب نمیشه. چرا؟ اینم محصول همون رفع پرده جهله. وقتی پرده جهل کنار رفته، باطن اعمال رو میبینه. و شما که بدونید این کاسه سمه که نمیخورید، تازه همون سم هم که نگاه میکنیم ما نمیدونیم سم چیه. گاهی سم رو میخوریم، کسی که اقدام به خودکشی میکنه با خوردن سم نمیدونه سم چیه. خوردن سم چیه؟ اگر بدون من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خودکشی نمیکنه. او باطن کارها رو میبینه، حتی باطن اعمال رو میبینه که این کار باطنش سقوطه برای همیشه است. اون کار باطنش سقوطه به سمت صفات الوهیت. خب اینو ترک میکنه، اونو انجام میده. کل ذالک به دلیل تفصیلی ولا یشترط زیاده علی ذالک مازاد بر این که قهرن میشه جز مباحث فلسفی که از این حیطه خارجن. فهمت شرط نیست زیاده بر این به اطلاع بران چه که حققه المتکلمون تثبیت کرده ان را اون را علمای فن کلام که در اون عرصه که برن میشن فلاسفه از احکام و خصوصیات جواهر و اعراض و آنچه که اشتملت علیه کتب کلام از حکمت حکمت را دلیل برهان و مقدمات مباحث مقدمیش ما را فلسفه رو شروع میکنید بدای و نهایه رو اگر خوندید میبینید دیگه چقدر ابتدا وارد میشه در امور عامه فلسفه. همونها تو کتاب‌های کلامی هم خیلی هاش هست امور عامه که مقدمات ورود به بحث‌های فلسفیه در کتاب کلامی هم هست. این ولی مقدمات مراد اون است ولی اعتراضات و اجوبه شبهات اگرچه همینا هم واجب کفایی است و این وجبت کفایتن معرفت و کفایتن من جهت اخرى برای دفع شبهات ملحدین چون از راه همون مباحث فلسفی گاهی قدم میگذارن به عرصه کلام که در اعتقادات شبهه کنن. میبینید با شبهه استحاله اعاده معدوم معاد رو انکار میکنه همین مردم رو متزلزل میکنه. کسی باید باشه جواب اینو بده میگه معاد اعاده معدوم این صغرا اعادت المعدوم من ممتنعا اینم کبرا پس معاد ممتنع باید جوابش داده بشه حقیقت معاد رو از صغرا بودن برای او باید در بیاری معاد اعاده معدوم نیست. خب ولو بحث دیگه رنگ فلسفی پیدا میکنه ولی لازم من سمه سر ره جماعت از محققین به این که کلام شرط در تفقه نیست لیسه شرطن فی تفقه فا این اون مقداری از کلام که لازمه برای همه لازمه هر که میخواد آدم باشه باید اون مقدار یاد بگیره حالا با اجمال یا با تفصیل انسانیت انسان در گرو اون قبر اطلاع بر مطالب کلامی هست نه به صورت فنی اصطلاحی برای سربسته اون مسئله معروف پیر زنی دستشو از چرخش برمیداره چرخ نخریسیش برمیداره میگه اگر من اینو نشرخونم نمیچرخه او تا آخرش خونده فإنما يتوقف عليه آنچه که توقف دارد توقف بر اون چیز از کلام مشترک بین سایر مکلفین است بین سایر من جمیعه جمیع المکلفین این مقدار رو لازم دارن. البته این مقدار اگر طی نشده باشه خب ورود به عرصه فقه و استخراج فروع از کلام کار لغوه غلطه کار بیهوده به نظر میاد خسته کننده. این نقش کلام و من الاصول دیگه وارد اموری میشه از این جا به بعد که دخیل در ملکه اجتهاده که این امور از این جا به بعدش رو اگر شخص اون قدر لازم رو تحصیل نکنه اون ملکه پیدا نمیشه ملکه استخراج احکام که Thank you.